الرحمن الرحیم درس مکاسب کتاب بیع توسط استاد مروی صفحه 183 سطر 29 جلسه 269 مورخه 21/10/73 تهیه و تکثیر در بانک نوار سازمان تبلیغات اسلامی خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب یه چند خطی عبارت از جلسه گذشته باقی مونده بود، اینا رو فعلا تطبیق کنیم تا ببینیم چه بکنیم. بله، ثم ان لازم الكشف كما عرفت في مساله الفضولی لزوم العقد قبل اجازه المرتهن من طرف الراهن. عرض شد که در مطلب پنجم نکاتی رو ذکر میکنن. از همینجا بود عبارت دیگه؟ بله یا بله. در مطلب پنجم نکاتی رو ذکر میکنن که اولین نکته این است که میفرمایند اگر ما در بحث بیع راهن قائل به کاشف شدن باشیم، اجازه قبل از اجازه مرتهن بیع از طرف راهن لازم است، چون راهن مالک، مالک با رضایت خودش گفته بیع تو، پس او نمیتوند بیع رو فسخ بکند. البته اونجا مشتری که جنس رو خریده حق فسخ خواهد داشت. ثم ان لازم الکشف، لازمه قول به کشف، کما عرفت در مسئله فضولی لزوم عقد است قبل از اجازه مرتهن از طرف راهن فقط. لزوم عقد است قبل از اجازه مرتهن از طرف راهن و از طرف مشتری. عبارت های دیگه هم همین نسخه، همین کلمه رو داره؟ کل مشتری، اینجا ول مشتری غلطه. بله، ثم ان لازمه کشف که ما عرفت در مسئله فضولی لزوم عقد است قبل از اجازه مرتهن از طرف راهن مثل مشتری در بیع فضولی. بله، فلا یجوز له فسخو کل، بله کل مشتری اصیل، همون دیگه، مثل مشتری اصیل در بیع فضولی. در بیع فضولی خاطرتون هست بایه فضول بود، میگفت بیع تو، مالک نبود. خب اینجا این مالک حق فسخ داشت، ولی مشتری اصیل که میدونست این بایه داره این کار رو فضولتن انجام میده، رفت این جنس رو خرید، حق فسخ نداره. در بیع فضولی مفصل گذشت، مشتری اصیل حق فسخ نداره، اینجا هم راهن حق فسخ نداره. فلا یجوز له فسخو، پس جایز نیست برای اون راهن فسخ عقد را، بلکه و نه ابطال عقد را. نمیتونه عقد را باطل کنه. به چه شکل؟ به اذن دادن به مرتهن در بیع. نمیتونه بیاد به مرتهن بگه من مالکم، به تو اجازه میدم که این جنس رو به کس دیگه بفروشی. نه خیر دیگه، راهن جنس رو فروخت. وقتی راهن جنس رو فروخت دیگه حق فسخ نداره، حق ابطال این بیع رو نداره، چون مالک بوده با رضایت خودش بدون هیچ منعی جنس رو فروخته. اینجا دیگه اجازه مرتهنم که آمد بیع لازم میشود. نم یمکن ان یقال به وجوب فکی من مال آخر. در اینجا این قسمت رو درست ما از خارج دیروز توضیح ندادیم. دقت کنید، میفرمایند در همین صورت ممکن است این که گفته بشود به وجوب فک این، عرض کنم که رهن را از مال دیگر، میتونه اینجا بیاد پیش مرتهن رهن رو از مال دیگری فک کنه. از لایت ملوفا و بالعقد ثانی، زیرا وقتی این آقا بیع رو انجام داده، اوفو بالعقود، میگه باید به بیعت وفا کنی، تمام نمی شود وفا به عقد دوم که عقد بیع باشه الا بذالک، مگر به این که رهن رو فک کنه. پس بنابراین حالا که مالک آمد کتاب و فروخت، مشتری میگه کتاب رو باید به من بدی، باید برود با مرتهن فکرهن کنه. البته یک احتمال در مسئله است. فل وفا و به مقتضی رهن، پس اینجا وفا به مقتضای رهن منافات ندارد با وفا به بی. از یک طرف به بی وفا میکنه، این کتاب رهنی رو به مشتری میده، از طرف دیگه پول مرتهن رو میده فکرهن میکنه. و یمکنه ان یقال، ممکنه در اینجا احتمال دیگری بگیم، بگیم نه لازم نیست این راهن برود فکرهن کنه، به مشتری میگه جنس رو به تو فروختم، وظیفه من همینقدر اینه که بیعم رو نقض نکنم، بیع رو نقض نمی کنم، و اگر مرتهن راضی شد کتاب رو بردار ببر، اگه مرتهن راضی نشد بیع باطل بشه. یمکن ان یقال انه انما یلزم الوفاء بالبیع، لازم وفاء به بیع از سوی راهن به این معنا، به معنا عدم جواز نقضه، بیعش نمیتونه نقض کنه، اما بره زحمت بکشه دنبال رضایت مرتهن فکر هم اینا لازم نیست. و اما دفع حقوق غیر، دفع کند حق مرتهن را و سلطنت مرتهن را، بره دینشو بده که فکر رهن بشه، فلا یجبو، این واجب نیست. و لذا لا یجبو علی من باع مال الغیر لنفسه، لذا در باب بیع فضولی اگه کسی کتاب غیر رو برای خودش فروخت، فقها فتوا نمیدن که واجبه بره از اون مالک کتاب رو بخره تا بیعش درست باشه. اگه مالک فروخت بیعش درسته و الا باطله. و لذا لا یجبو علی من باع مال الغیر لنفسه، کتاب غیر رو برای خودش فروخته به دیگری، واجب نیست این که بخرد او را از مالکش و دفع کند او را به اون مشتری بنابر لزوم عقد به این خرید، بنابر این که بگیم عقد لازم می شود به این خریدش کتاب رو. حالا اگر کتاب رو رفت، اگر کتاب رو نرفت بخره، واجب نیست، حاکم شرع او رو مجبور نمی کنه که حالا کتاب غیر رو فروختی برو از غیر بخر تا به مشتری کتاب رو بدهی، نخه. پس بنابراین در اینجا هم راهن که جنس رو فروخته به دیگری لازم نیست دنبال فک رهن برود. اگه مرتهن فک رهن کرد بسیار خوب، جنس رو به مشتری تحویل میده، اگه فک رهن نکرد بی باطل میشود. و کیفکان، اون نکته ای که از خارج توضیح دادیم، فلو امتنع، اگر آمد و وقتش شده که دینشو پرداخت کنه، روز چهارشنبه وقتی است که زمان پرداخت دین شده، کتاب رهنی رو به مشتری فروخته، حالا میگه من پول رو پرداخت نمی کنم تا فک رهن بشه، فلو امتنع، اگر راهن امتناع کرد از پرداخت دین خودش، فهل یباع علیه لحق المرتهن، آیا فروخته می شود اون ملکش بر علیه او، یعنی کتابی که به مشتری فروخته دوباره مرتهن یا حاکم میره میفروشه پول مرتهن رو میده، فهل یباع علیه به خاطر حق مرتهن، به خاطر اقتضاء رهن این مطلب را، رهن بودن این کتاب اقتضاء می کند که آقای مرتهن بتواند حقش را از این کتاب برداشت کنه، من لزم من ذالک ابطال بیع راهن، ولو لازم بیاد از این فروش کتاب ابطال بیع راهن، راهن کتاب رو به برادرش فروخته، اینجا حالا مرتهن میره کتاب رو به کس دیگه میفروشه، بیع راهن باطل میشه، عیب نداره، لتقدم حق المرتهن، به خاطر اینکه حق مرتهن مقدمه. او یجبر الحاکم الراهن علی فکی من مال آخر، احتمال دوم اینه که حاکم مجبور میکند راهن را بر فک اون رهن از مال دیگری، حاکم مجبورش میکنه، میگه کتابو که به مشتری فروختی پس رهن نیستش، باید دین راهن رو از مال دیگری، دین مرتهن رو از مال دیگری بپردازی. چرا؟ جمعا بین دو حق مشتری و مرتهن که هر دو حق لازم بر راهن بایع میباشد. این دو احتمال میفرمان، دو وجه و دو احتمال است در مسئله، دیگه نظر خودشون هم بیان نمیکنن. و مع انحصار المال فی المبیع، اگر این راهن جنس دیگری نداره فقط همین کتاب بوده که بفروشه دین مرتهن رو بده، از این طرف هم کتاب رو به مشتری فروخته و با انحصار مال در مبیع فلا اشکال در تقدیم حق مرتهن، اشکالی نیست در این که حق مرتهن مقدم بر حق عرض کنم که مشتری می باشد، کتاب رو می فروشن حق مرتهن پرداخت میشه. مسئلتون ازا جن العبد. خب عرض کنم که ما اینجا دو سه نکته زیلی بحث مونده بود، یعنی میخواستیم قول جدیدی رو مطرح کنیم، ادلش بگیم، این احتمالات اخیریم که مرحوم شیخ فرمودن مناقشه داره، اینا رو توضیح بدیم که حالا فکر میکنم مطلب اولا و اهم هستش. و اون مطلب اولا اینه که خلاصه ای از بحث بیع ام و ولد و این بحث جنایت عبد رو خیلی خیلی فشرده و خلاصه اشاره میکنیم که دیگه انشالله از روز شنبه از بحث قدرت بر تسلیم بحث رو شروع کنیم. ضمناً همینجا باز اون اشاره ایره که در جلسه گذشته داشتم باز تکرار میکنم که اگر این دو بحث رو ما قطع کردیم، بحث ام و بلد نخوندیم یا بحث بیع عبد جانی رو نمیخوانیم، ضمنی که نظر خودم این بود اشاره کردم، چون بعضی از دوستان باز امروز مطلب داشتن میگفتن ما جاهای امتحان میدیم، ممکن از ما بپرسن آقا چرا اینا رو شما نخوندید، عرض کردم که در این جور مطالب بنده هیچ وقت بدون مشورت کار نمی کنم. با بعضی از بزرگان تدریس خارج دارن در مشهد، بعضی از بزرگانی که از اعلام سبعه هستن در قم بنده مشورت کردم، این راستا گفتم آقا ضمنی که نظر خودم اینه شما هم بفرمایید نظرتون رو، که با موقعیت کنونی طلبه ها، با شدت تعطیلات و کثرت تعطیلاتی که در حوزه وجود داره، بحث بیع ام و ولد و عبد جانی که به هیچ وجه مورد عملی پیدا نمی‌کنه و هیچ ثمره عملی برش مترتب نیست، ولو ممکنه ثمره فکری برش مترتب باشه، فکر رو باز کنه، ادله رد و ایراد بشه، با توجه به همه این حرفا موقعیت طلاب آیا ضروریه که ما در این بحث وقت صرف کنیم یا به بحث‌های مبتلا به بپردازیم؟ با هر کدوم از این آقایون که بنده مشورت کردم گفتن نه حرف درستی است، در این بحث‌ها وقت صرف کردن زیاد مؤثر نیست، چون که در رسائل هم شما می‌بینید بحث دلیل، بگید شما دلیل انسداد، خب بحث ثمرات فروع اصولی مهمی داره درش، ولی آقایون حذفش میکنن، نمیخوانن به خاطر اینکه ثمره عملی برش مترتب نیستش. از ما این کار کردیم انشاءالله سنتی بشه دیگران هم این کار رو بکنن. بله، این که در نخوندن و وقت نگرفتن به این گونه مطالب که الان خیلی ثمره عملی نداره، ولی حالا خودتون مطالعه بکنید، اگه وقتی داشتید، اگه وقت به قول معروف زائدی داشتید، مطالعه کنید، نگاهش بکنید مطلب رو، او دیگه حرف آخری هستش. حالا دقت کنید ما خیلی خلاصه و فشرده این دو تا بحث رو اشاره بکنیم و دیگه بحث تمام بشه. عرض کنم که در شرط سوم از شرایط عوضین گفتیم ملک باید تلق باشه، با ذکر این قید چهار مورد از این بحث استثناء شد. یکی بیع مال موقوفه بود که خب بحثاشو داشت. دوم بیع رهن بود که اینم بحثاشو اشاره کرد. دو مورد دیگه هست که باید خلاصه بحثشو بگیم. مورد اول بیع ام و ولد می باشد. شیخ انصاری می فرماین که ام ولد یعنی کنیزی که از مولای خودش بچه دار شده. این کنیز ملک تلق نمی باشد، مولا حق فروشش رو ندار. خب حکمت این کار چیه؟ حکمتش این است که این بچه کنیز از پدر ارث میبره. اگر پدر از دنیا رفت و از پدر ارثی به فرزند رسید، بلا فاصله از این پول مادرش آزاد میشه. پس بنابراین مولا حق نداره کنیز ام ولدش رو بفروشه، چون به احتمال زیاد در آینده آزاد خواهد شد. به نظر شیخ انصاری به مجردی که نطفه در رحم این کنیز تبدیل به علقه شد، یعنی بعد از 40 روز خون بسته شد، دیگه بر کنیز ام و ولد صدق میکنه و مولا حق فروشش رو نداره. ضمناً ایشون میفرماین اگر فرزند این کنیز از دنیا رفت، خب دیگه طبیعیه حکمت قضیه منتفی شده. کنیز ام و ولد نمی باشد، مولا حق فروش او رو داره. بعد از معلوم شدن ماهیت و معنای ام ولد، شیخ انصاری می فرماین بیع ام ولد جایز نیست به نص و اجماع. هم روایاتی داریم هم مسئله اجماعی. البته در پایان می فرمایند مواردی هست که در این موارد بیع ام ولد جایز است، که این موارد تحت چهار قانون کلی مطرح می شود. قانون اول، اگر حق غیر بر این کنیز تعلق بگیرد، در این صورت بیع و فروش این کنیز جایز است. مثلا کنیز جنایتی رو نسبت به غیر انجام داده است، مولا میتونه این کنیز رو بفروشه، دیه جنایتش رو بده. قانون دوم، البته مرحوم شیخ برای هر کدوم از اینا مثال ها میزنن که دیگه لازم نیست ذکرش. قانون دوم، حق خود کنیز به نفع او اقتضای فروش داشته باشه. مثلا آقای زید اقرار کرده که این خانم کنیز نیست، آزاد است. همین زید آمده این کنیز رو بخرد. میدانیم که تا زید این کنیز رو خرید، کنیز آزاد میشه. اینجا مالک و مولا جایز تسریع کنه در آزادی کنیز، یعنی او رو بفروشه، تا به زید فروخت آزاد میشه. یا مثال دوم، از قوم و خیشهای این کنیز کسی از دنیا رفته، وارث دیگری جز این کنیز نداره، کسی داوطلب شده میگه کنیز رو میخرم آزادش میکنم تا بعد بتونه ارث ببره. خب اینجا هم فروش کنیز جایز می باشه. اینم ملاک و قاعده دوم. قاعده سوم و ملاک سوم این است که قبل از ام و ولد بودن کنیز حق دیگری بر کنیز تعلق گرفته باشد که اون حق سبب فروش بشود. مثلا قبل از بچه دار شدنش کنیز رهن گذاشته شده، حالا کنیز ام ولد شده، مالک دینشو نمیتونه پرداخت کنه. اینجا حق مرتهن مقدم است، کنیز رو میفروشه تا دینشو بردار. حالا فرض کنید که تصرفم بدون تصرف نمیشه کرد، ولی راهن رفت تصرف کرد. فرض کنید تصرف کرد راهن رفت. قاعده چهارم، ملاک چهارم میفرمایند، ملاک چهارم این است که حکمت از نفروختن کنیز یقین داریم که منتفی شده است. مثلا بچه این کنیز مرتد شده است، مرتد ارث نمیبره، میدونیم اگه این کنیز بماند بازم آزاد نمیشه. در این صورت هم فروش این کنیز از سوی مولا جایز است. یه نکته در پایان اشاره میکنیم این بحث تمام میشه، و اون نکته این است که آیا فقط بیع ام ولد جایز نیست؟ نقل و انتقالش جایز نیست، ولو به صلح باشه، به هبه باشه و غیره. مشهور علما میگن مطلق نقل و انتقال ام و ولد جایز نیست، ولی سید مجاهد مرحوم طباطبایی در کتاب مناهلشون میفرمایند صرفاً بیع ام و ولد جایز نیست، ولی هبه کردن یا صلح برو اشکالی ندارد. این حرف خیلی فشرده و خلاصه برای یه نمای کلی از این بحث تو ذهن باشه، به الا ریزکاری زیاد داره. این بحث اگه میخواست بخوانیم فکر میکنم حدود 14-15 جلسه خلاصه وقت میخواست که این بحث مستوفا بحث بشه. یک اشاره دیگه خسته هم شدید به این موردی که باز عبد جانی بکنیم و دیگه تموم شد. چهارمین مورد از مواردی که برخی از علما فرمودن بیعش جایز نیست، عبد جانی می باشد. توضیح بس اینه که اگر عبد و بنده مرتکب جنایت شد و این جنایت سبب می شد که یا عبد قصاص بشه و یا اولیاء مجنی علیه عبد رو به بندگی بگیرند، در این صورت مولا جایز نیست عبد رو بفروشه. نظر شیخ انصاری این است که در این صورت فروش این عبد جایز است، هیچ اشکال نداره. فقط اون کسانی که نسبت به این عبد حقی دارند اونها رو باید بایع راضی کنه، و اگر اونها رو راضی نکرد بعد بیعش باطل خواهد بود. با ذکر این نکته شرط سوم در طبق تقسیم ما از شرایط عوضین تمام شد. به نظر شیخ انصاری خرید و فروش عوضین وقتی صحیح است که ملک تلق باشند. اگر ملک تلق نباشند خرید و فروش صحیح نمی باشند. شرط چهارم قدرت بر تسلیم است که دیگه از روز شنبه بحثش خواهد آمد. در کتاب لذا ما گفتیم به تقسیم ما، اگرم دقت بکنید در اون لحظه اول، این که اول بحث شرایط عوضین بود، گفتیم شکلی که ما تقسیم بندی میکنیم ممکنه با کتاب یه مقدار اختلاف داشته باشه. شیخ انصاری ملکیت و ملک تلق رو در کنار هم اشاره میکنن، ولی ما گفتیم شرط اول این مال باشه، شرط دوم ملک باشه، شرط سوم ملک تلق باشه، شرط چهارم قدرت بر تسلیم باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تذکراتی هم بود که حالا انشاءالله باز در وقت خودش باشه. نه دیگه حالا دیگه بعد